بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خواهران و برادران، همه خوش نماز، خوش روزه، انشاءالله ما خشمتون نکنیم. ساعتهای ما قبل افطار و طبق قراری که داشتیم پنج رو میکنیم، پنج ده دقیقا فرجست برای آمدن دوستان است. پنج و ده دقیقه که الان هست انشاءالله تا ما قبل افطار خدمتون هستیم. بحث که تمام میشه افطار باز میکنیم، به فاصله مثلا 20-25 دقیقه بعدش انشاءالله پرسش پاسخ هست تا ساعت 7:20 و 7:25. خب نشست 27 هست، 28 هست، فراز جنگل شماره 4 انشاءالله. با همون چارچوب و روال خودمون اگر بخواییم پیش بیاییم، بعد از وارسی فضای بین‌المللی و فضای داخلی و روایت به اصطلاح هر فراز میرسیم به مطالبات و شعارها. امروز مطالبات و شعارها رو بررسی میکنیم و رهبران رو و آغازگران. جنبش جنگل رو به لحاظ تاریخی 7 سال قبلش رو میشه به 3 مرحله تقسیم کرد. مرحله رقابت شکل‌گیری هیئت اتحاد اسلام که بعد تبدیل میشه به کمیته اتحاد اسلام، تشکیلاتی تر میشه. این مرحله ما قبل مرحله حکومت. مرحله بعدی حکومت گیلانه و مرحله سوم جمهوری شورایی هست که چند ماه آخر جنبش رو به خودش اختصاص میده. اگر بخوام مروری بر مفصل‌های تاریخی جنبش بکنیم، 1293-94 که هیئت اتحاد اسلام تشکیل میشه بعد از یه دوره‌ای با افسون شدن بدنش و مجهزتر شدن حلقه رهبریش تبدیل به کمیته میشه، از حالت هیئتی در میاد تشکیلاتی تر میشه، مرکز در حقیقت نظامیشون مستقل میشه از مرکز اداریشون. این مرحله رو ما داریم تا مرحله حکومت گیلان. مرحله حکومت گیلان دقیقاً 15 مرداد 1299. این مرحله منجر میشه به کودتای جریان چپ داخل جنبش جنگل در اول تیر 1299. 18 روز بعد ترک اعتراض‌آمیز میرزا داریم از رشت و ورودش به فومن. 13 مرداد 1300 بعد از در حقیقت یک دوران فترت و تنش و درگیری های درون تشکیلاتی، با حل و فصلی که صورت میگیره مجددا نیروها به هم پیوند میخورن و تشکیل جمهوری شورایی رو داریم در 13 مرداد 1300. و آذر 1300 هم با شهادت میرزا جنبش به پایان میرسه. عمر 7 سالش، این عمر 7 ساله رو میتونیم تقسیم کنیم به ما قبل حکومت، حکومت گیلان و جمهوری کوتاه مدت شورایی دموکراتیک. مطالبات در مرحله هیئت اتحاد اسلام و مرحله مزدوجش که کمیته اتحاد اسلام هست تشکیلاتی تر میشه، مطالبات در حقیقت مطالبات تا حد مشخص ساده ای هست. اخراج بیگانگان، برقراری امنیت در منطقه و بعد ایران، مبارزه با استبداد خودکامگی سربرآورده بعد از مشروطه و نهایتاً رفع بی‌عدالتی. گزاره‌ای هست از ارگان جنبش که در یک مرحله روزنامه جنگل است. روزنامه جنگل روزنامه وزینی بوده، سردبیرش هم حسین خان کسمانی بوده. دوستانی که تمایل به پیکاوی و پژوهش روزنامه دارن میتونن از کتابخونه ملی در حقیقت کتابخونه میتونه در اختیارشون بذاره. روزنامه به اسم ارگان نیست ولی عملا ارگانه، هم توضیح دهنده و شاره ایدئولوژیشونه، هم مشیشونه، هم استراتژیشونه و هم دیدگاه‌های منطقه‌ای و ملیشونه. در شماره 28 جنگل این گزاره در حقیقت چشم نوازی میکنه. ما قبل از هر چیز طرفدار استقلال مملکت ایرانی، استقلالی به تمام معنی کلمه، یعنی بدون اندک مداخله هیچ دولت اجنبی، اصلاحات اساسی مملکت و رفع فساد تشکیلات دولتی که هر چه بر سر ایران آمده از فساد تشکیلات است. دیدگاهاشون فشرده در این گزاره سفرتی مستطر و نهفته است. اصل اول اصل استقلال، اصل دوم در حقیقت استقلال تام به مفهوم وسیع کلمه، هم از انگلستان هم از روسیه‌ای که داره پوست میندازه به در حقیقت دوران انقلابیش. این گزاره هم روسیه قبل از انقلاب در بر میگیره، هم روسیه پس از انقلاب که اتحاد جماهیر شوروی رو در حقیقت سامان میده و نهایتا اصلاحات اساسی مملکت و رفع فساد از تشکیلات دولتی. میخوایم که با زبان امروزی صحبت کنیم، خروج در حقیقت بیگانه از کشور، پایان فساد و وحدت تمام خلق، وحدتی که به اعتقاد میرزا که بانی جنبش هست مبتنی بر مذهبه. مذهب رو چسب در حقیقت وحدت تمام خلق در سراسر جغرافیای ایران میدونه. فضای دوره رو اگر بخوایم بهش عنوان بدیم، فضای احیای مشروطه است. یعنی حدود یک دهه از مشروطه میگذره، کمتر از یک دهه که جنبش گیلان رایت خودش رو برافراشته میکنه. این یک دهه طبیعتا مشروطه نتوانست نهاد بشه، نتوانست آرمانهاش رو تبدیل به نهادهای متعین بکنه و جنبش نوپا به نوعی در صدد بازحیای مشروطه است. اخراج بیگانگان و برقراری امنیت و مبارزه با استبداد و رفع بید عدالتی در حقیقت همون آرمانهای مشروطه هستش که 50 سال قبل از مشروطه پیشینه داره و با هم در جلسات گذشته مرور کردیم. مرحله بعد مرحله حکومت گیلان هست، حکومتی که در حقیقت دو ساخته است. یک وجهش جریان مذهبی هست به محوریت شخصیت قوام یافته و شکل گرفته و پایدار میرزا و ساختار دومش، شاکله دومش بر محور چپ هست. بر محور میرزا مطالبات در مرحله حکومت گیلان مبتنی است بر سه اصل اساسی: استقلال ملی، آزادی، عدالت و محور چپش انترناسیونالیسم رو طلب میکنه، نافی استعمار هست و نهایتاً عدالت است. بر محور میرزا سعی میکنیم که مستندهای کوتاه بیاریم در حد مثلا اجازه وقت و فرصت. در حوزه استقلال ملی گزاره قشنگی است: خداوند شاهد است هرگز راضی نیستم با اجانب و خارجی ها در صدد اداره وطن و مملکت باشن. این زمانی هستش که هم انگلیس ها بهش پیشنهاد دیدن که یه حکومت محلی نه تحت اختیار، تحت نظارت انگلستان که امپریالیست مسلط بر ایران هستش به اصطلاح سازوکار بکنه میرزا، که میرزا قبول نمی کنه. طبیعتا چپ بعد از انقلاب شوروی نیم نگاهی برای تبختر و اتوریتش بر جنبش نوپا داره که میرزا حالا تو سیر خودش نبینیم اون رو هم پذیرانیست. یعنی استقلال ملی دو نقشه، هم از نقش استعمار در حقیقت سنتی انگلیس، هم از نقش جریان در حقیقت نوپای انقلابی دموکراتیک داخل اتحاد جماهیر شوروی که جانشین رومانوفای 300 ساله شد. وجه دوم آزادیست: راحتی ایرانی و همه ابناء بشر بی تفاوت دین و مذهب. دموکراسی که جریان چپ مذهبی به محوریت میرزا وسط صفحه دوران می‌گذارد، دموکراسی دربرگیرنده است. اگر در با امروز با در حقیقت خواسته های دموکراتیک روشنفکران ایرانی تو دوران اصلاحات و بعد از اصلاحات مقایسه کنیم، بسیار فربه‌تر و پرشانه‌تره. به این مفهوم که دموکراسی جریان مذهبی داخل جنبش جنگل بر شکلیت میرزا هم ضد ظلم، هم حقوق و آحاد انسانی و فارغ از دین و مذهب و مرام طلب میکنه و هم همه اقوام رو کوشش میده، که حالا دیگه فرصت خواندن گزاره هاش نیست. دموکراسی دربرگیرنده است. عدالتش هم ادبیات میرزا از قبل ادبیات در حقیقت حمایت از رنجبران بود. با اصطلاحات اون دوره بخوام صحبت کنیم، به نسبتی که انقلاب شوروی شکل گرفته تر میشه، ادبیات میرزا شکل یافته تر میشه و واژگانی مثل سوسیالیسم و برابری همه خلق رو به کار میبره. لذا بر محور میرزا استقلال و آزادی و عدالت مطالبات دور است. بر محور جریان چپ انترناسیونالیسم است، که خیلی به عنصر ملی بها نمیدن با توجه به اینکه انقلاب شوروی هم یه فضای در حقیقت کمون میان دموکرات ها و عدالت خواهای کل جهان به وجود آورده که قبلا توضیح دادیم. به مناسبت هم تو ادامه بحثمون انشاءالله اشاره خواهیم کرد و تیک خواهیم زد. وچه اول انترناسیونالیسم با واژه مرادف حمایت از بنی نوع بشر، از همه نوع بشر در حقیقت محور چپ جنبش جنگل در ادبیات مکتوب و شفاهیش حمایت میکنه. وچه بعد نفی استعمار هست که مشخصا با انگلیس ها درگیر هست هستند. بچه بعدم عدالت است، عدالتی شکلیافته تر و نکتیزتر و پرچ نشده تر از عدالتی که میرزا مطرح میکنه و عدالت میرزا عدالت معمول تری است. در عدالت جریان چپ جنبش جنگل نفی طبقه به طور کامل میشه، حتی با خرده مالکان برخورد میکنن که میرزا باهاشون مقابله میکنه و مواجهه میکنه و تضاد طبقاتی رو بسیار زیاد عمده میکنن جریان چپ جنگل، که حالا توی انشاءالله جلسه بعد که ایدئولوژی رو مشروع باز میکنیم به این منازعات ایدئولوژی اشاره خواهیم کرد و در حد ضرور متمرکز هم انشاءالله خواهیم شد. فضای این دوره دیگه فضای حمایت از مشروطه نیست، آرام آرام فضای نفی سلطنت تأسیس جمهوریت میرن به استقبال تأسیس کردن جمهوری و نهایتا سمت طبقاتیه. جنبش آرام آرام سمت طبقاتی میگیره و دو سمت طبقاتی انشاءالله بررسی خواهیم کرد. مصادره ها، تقسیم رادیکال زمین، صاحب زمین شدن خرده مالکان در این دوران صورت میگیره. نفی سلطنت، تأسیس جمهوریت و رفتن به سمت تحقق سوسیالیسم مرحله اول و سوسیالیسم واقعا موجود و ممکن الوجود. اما مرحله آخر مرحله جمهوری شورایی هست که مرحله بسیار کوتاهیه. بعد از اینکه اختلافات آنتاگونیستی داخل جنبش رو به حل میره با آمدن در حقیقت حیدر خان و وساطت انقلابیون شوروی که از بادکوبه به ایران آمدن برای حل و فصل مسائل جنبش و بحرانهای ایدئولوژیک و تشکیلاتیش، این مرحله که خرداد 1300 به بعد است مرحله جمهوری شورایی است. مطالبات این دوره الغای سلطنت در کل ایران هست. این مدل رو مدل منطقه‌ای در حقیقت کوتاه مدتی می‌دانند که بناست به کل ایران تسری پیدا بکنه و مرحله مترتب بر الغای سلطنت بنای جمهوریت، جمهوری اعلام میشه و بچه طبقاتیش هم و بچه اجتماعی اقتصادیش هم بچه اجتماعی اقتصادی سوسیالیستیه. بیانیه دو روز بعد از حل و فصل مسائل و تشکیل جمهوری شورایی منتشر میشه. ابتدای بیانیه هم در حقیقت با توجه به پایداری های ایدئولوژی که میرزا هوالحق اومده، بیانیه تحلیلیش. بیانیه تحلیلی است که شرایط رو بعد از مشروطه تحلیل میکنه. در تحلیل شرایط بعد از مشروطه دست میذاره رو ویژگی نفی استبداد و نفی استثمار در حقیقت جنبش مشروطه و مرحله بعد سلطنت مشروطه به جای سلطنت مطلقه و توی گزاره ها و پاراگراف های بعدی این بیانیه تحلیلی که عنوانش از فریاد ملت مظلوم ایران از حلقوم فدائیان جنگل گیلان، مرحله بعد میرسه به اینکه آرمانهای مشروطه تحقق پیدا نکرد، به سمت نهادمند شدن و ساختار پیدا کردن پیش نرفت و ارتجاع مجدداً غالب شد. تو سیر بیانیه تحلیلی میرسه به فدائیان گیلان. فدائیان گیلان که عنوان تشکیلاتیش معروف هست به خود جنبش جنگل، بعد آرمان‌های جنبش جنگل رو توضیح میده، میرسه به تبیین مرحله. این مرحله رو در حقیقت عنوان میدن مرحله انقلاب سرخ. ادبیاتی که قبل از اون کمتر به کار میرن مرحله انقلاب سرخ، یعنی از منظر خودشون مرحله کنفیکونیست به این مفهوم که گیلان مقدمتا تسخیر میشه، ادارات دولتی که نمایندگان سلطنت در منطقه هستند تسخیر میشن و مدیران دولتی بلیل انقلابی پیدا میکنن. بناست که این مدل کوچک تسری پیدا کنه به همسایگان ایران و نهایتاً بیاد برسه به تهران و جغرافیای ایران رو پوشش بده. الغای سلطنت در این نهفته است، بنای جمهوریت و امکان برای همه یا سوسیالیسم. چهار بند رو در پایان بیانیه مورد تاکید در حقیقت شمارگانی قرار میدن، یک دو سه چهار میکنن با ادبیات تشکیلاتی. ادبیات تشکیلاتی ادبیاتی است که در حقیقت ساختار داره، شماره بندی داره، یک دو سه چهار داره. ادبیات فلسفی و انشایی و رمانتیک طبیعتا نیست. ادبیات جنبش جنگل هم از زمانی که حکومت گیلان برپا میشه آروم آروم میره به سمت ادبیات تشکیلاتی. در این ادبیات تشکیلاتی خواسته ها و مطالباتشون رو به چهار دسته تقسیم میکنن. یک، جمعیت انقلاب سرخ ایران اصول سلطنت را ملغا کرده، جمهوری را رسما اعلام می نماید. دو، حکومت موقت جمهوری حفاظت جان و مال عموم اهالی را به عهده می گیرد. سه، هر نوع معاهده و قراردادی که به ضرر ایران قدیما و جدیدا با هر دولتی شده لغو و باطل می شناسد. این وجه ملی و استقلال طلبانه خواسته هاست. چهار، حکومت موقت جمهوری همه اقوام بشر را یکی دانسته، تساوی حقوق درباره آنان قائل و حفظ شعائر اسلامی را از فرایض می‌داند. در حقیقت این بند چهارم که بند پایانی هست بند ایدئولوژیکه، یعنی هم برابری توشه، هم تساوی حقوق توشه و هم بچه مذهبی توشه. این مطالبات پایانی جنبشی هست که بعد از اعلام جمهوری شورایی یا جمهوری شوروی و ادبیات اون روز اگر بخوام صحبت کنیم، چهار پنج ماه بیشتر دوام پیدا میکنه و ثابت میشه و پایانش پایان هم سیاهیه هم سرخ خونینیه. فضای دوره فضای جمهوری سوسیالیستیه دیگه، فضای احیای مشروطه و مرحله بعد خیز به سمت جمهوریت نیست. مرحله در حقیقت جمهوری است که ماهیت و شکل و شمایل و محتوای سوسیالیستی با حالا رگه مذهبی ناشی از تفکر ایدئولوژیک نیرزا داره. اگر مجموعه ادبیات جنبش جنگل رو از زمانی که جنبش شکل میگیره، ما قبل حکومت گیلان، در حد فاصل حکومت گیلان تا جمهوری و از جمهوری تا شهادت میرزا ارزیابی بکنیم، به چهار شعار محوری در حقیقت رهنمون میشه. شعار اول ایران مال ایرانی است، همین ایران برای همه ایرانیانی که خیلی عمق نداشت در عمل، برگرفته از شعار جنبش جنگل بود. ایران مال ایرانی، بشر برادر بشر، جنگ برای صلح، امکانات برای همه. جنگلی ها می گویند ایران مال ایرانی است. دست اغیار باید از استیلای به این مملکت به کلی قطع شود. جنگلی ها می گویند ایرانیان باید در خانه خود بدون تجاوز و اذیت همسایگان به راحت مشغول اصلاحات باشند. پس وجه اول ایران مال ایرانی است به قصد استقرار امنیت لازم به منظور تحقق اصلاحات مورد نظرشون که هم تشکیلاتی بود و هم اقتصادی اجتماعی. تمام ملل عالم محبوب ماست. جنس بشر را عموماً برادر خود می‌دانیم. این توضیح بشر برادر بشر. باز هم با صدایی که در همه جای عالم منعکس شود می‌گوییم ما با کسی جنگ نداریم. هر که به ما تجاوز کرد دفاع می‌کنیم. برای حفظ دیانت و ملیت، برای حفظ استقلال و بی‌طرفی خود می‌جنگیم. این هم توضیح ما به ازای جنگ برای صلح، امکانات برای همه هم در حقیقت محتوای مرامنامه جنگل هست که انشاءالله هفته دیگه تو بحث ایدئولوژیک باز خواهیم کرد. مرامنامه بیش از هر چیز ماهیت ایدئولوژیک داره که در این در حقیقت محتوای ایدئولوژیک رگه امکانات برای همه یا دولت سوسیالیستی تمروج جدیتر از بقیه رگه های مرامنامه داره. خب مطالبات و شعارها رو در حد ضرور پشت سر گذاشتیم، شعارها رو فشرده سعی کردیم بکنیم، آکاردمونیش بکنیم. آرمانهای 7 ساله رو در بر میگیریم، این شعارهای استراتژیک 7 ساله. آنچه که در پس پیشانی میرزا قبل از تشکیل جنبش جنگل بوده تا نقطه عطف 1293-1294 تا جمهوری، تا حکومت گیلان و نهایتاً جمهوری شورایی. میرسیم به آغازگران و رهبران. کوشک خان، هشمت، احمد کسمایی رهبران مرحله اولن، با این توضیح که در مرحله دکتر هشمت و حاجی احمد کسمایی جدا میشن، همونطور که در پی پیش خدمتون گفتیم. کوچک خان عنصر پایدار دورانه که تا به آخر میتازه، خوشکشش، خوشنفسه و میاد. در مراحل بعدی احسان الله خان، خالو قربان و حیدر خان هستند. سعی میکنیم ویژگی ها و خصائل رهبران اصلی جنبش جنگل رو در سطح تیتر که مقابل در حقیقت دیدگان شما نمایش داده میشه توضیح مختصری گوش بدیم. یونس میرزا کوچک خان جنگلی است که بیوگرافیش هفته پیش توضیح داده شد. از طبقه متوسط برخواسته، پدرش در حقیقت متوسط الحال بود، دست به دهان بودن، نه سرمایه‌دار بودن نه فرودست، طبقه در حقیقت دست به دهان بودن. تحصیلات حوزوی داشت، مطالعات آزاد، هم مطالعات ملی شامل شاهنامه، هم مطالعات مذهبی خارج از منابع حوزوی. مذهبی بود عمیقا، ایرانی بود، جمع‌گرا بود. از وقتی که به رهیار رسید دنبال همنوا کردن هم مسئله ها و هم دفعه ها با خودش بود. ایش وقت تک نبود، تک نوازی نکرد، ارکسترال کار کرد، ضد ظلم بود و مشارکت در مشروطه داشت. از فردستگان سپاه گیلان بود که به قصد فتح غزنین و فتح تهران رو به سمت تهران گذاشتن و نهایتاً بعد از مشروطه در تهران مدتی بود. میرزا را اگر بخوایم فشرده توضیح بدیم، فردی بود در محاصره شرایط، شرایط رو خیلی دقت داشت، برخلاف در حقیقت نخبگانی مثل مدرس و مثل نظام السلطنه مافی و مثل ملک الشعرای بهار و مثل بهای خان از ایران خارج نشد و مهاجرت نکرد. طبیعتاً چون در ایران بود شرایط رو دقیق‌تر از دیگران می‌دید. مثل تقی‌زاده و حیدر خان به خاطر رادیکالیسم افراطیشون فراری نشد. تیپ معتدلی بود، البته فرد سطحیه که جنبش مشروطه نبود، اما از افراد سطحیه که جنبش گیلان بود که به تهران آمدن. در تهران مثل ماهی بود که در دریای مشروطه در پایتخت در حقیقت تاب میخورد، مشاهده میکرد و به تحلیل رسیده بود. شرایط در حقیقت وانفسای مشروطه رو میدید، عنوان کردیم که مشروطه فروکش کرده بود، هم آرمانهاش آرام آرام فروکش کرده بود چون بستر تحقق پیدا نمی کرد و هم تب و تابش. جنگی بود، ایران اشغال شده بود، نیروی مسلط بیگانه‌ای در ایران وجود داشت، انگلیس در جنوب بود و روس‌ها در شمال بودند. وضع گیلان هم که موطن و زادگاهش بود وضع بسیار خاصی بود و تقریبا میشه گفت که ملک تلق روس‌ها به حساب می اومد. خودش هم توسط سرکنسول روس در رشت تبعید شده بود، اجازه ورود به گیلان رو نداشت، در همچین وضعیتی به سر می برد. صاحب دغدغه شد، ذهنش متلاطم بود، تلاطم ها تبدیل به دغدغه شد. به رحیات فردی رسید، رحیات فردیش رحیات پژوهشگرانه ای بود، چالا تو استراتژی توضیح می دید، نه حسی بود نه خود به خودی، با هر کس که می تونست بشینه نشست، این خیلی مهم بود. از همه منابع پژوهشی انسانی استفاده کرد و خدمتتون توضیح دادیم بخشی از کسایی که او باهاشون نشید نشست طرفدار ملایمت بودن و رضا دادن به وضع موجود بودن و صبر بی پایان و بی انتها که در ایران بسیار معمول هست و دوران مختلف سیاست صبر و انتظاری که اصلا معلوم صبرش کجاست، تهش کجاست، شیرازه داره، تهبند داره، نه در افاره هاییست که در حقیقت در هواست. هیچ وقت به تهبند و شیرازه، حالا نه شیرازه با چسب گرم و تهدوخ، نه شیرازه که آروم نگهش داره، هیچ وقت نمیرسه این سیاست صبر و انتظار. اینکه بخشی صبر و انتظاری بودن، بخشی هم در حقیقت رادیکال بودن که رادیکالیسمشون پشتوانه‌ای نداشت. میرزا از کشاکش در حقیقت کانالی که یک طرفش محافظه‌کاران بودن و یک طرفش رادیکال‌های بی برنامه، رسید به یک رهیافت استراتژیک که باید مقابل ترکتازی استعمار در ایران که بی‌محابا در حقیقت و بی‌پروا و بی‌مانع و جلودار پیش میره، ما این سرعت گیرایی بکاریم. ما در حقیقت بتوانیم موانعی ایجاد کنیم که این موانع طبیعتاً کانون مقاومتی مقابل ترکتازی استعمار در ایران، مشکش هم حالا به علل مختلف که بعداً توضیح میدیم مشک مسلحانه است. مانع ایجاد کنیم، قانون مقاومت در حقیقت تعبیه کنیم و سلاح برگیریم. رهیافت فردیش بود، در جستجوی هم مسئله و همراه بود، گفتیم با سالار پیوند کرد، پیوندشون کوتاه مدت بود، سر در حقیقت انتخاب جغرافیایی منطقه مبارزه به وحدت نرسیدن، به گیلان رفت، مقدمتاً با حشمت پیوند کرد و بانی جنبش شد. این وضعیت میرزا بود. میرسیم به حشمت. ابراهیم حشمت الاطباء از طبقه متوسط بود، طبیعتاً کسی که میتونست تحصیلات عالی داشته باشه اون موقع الزاماً از طبقه متوسط بود، مثل الان نبود که مثلا از روستان کسی بتونه به دانشگاه راه پیدا کنه یا تحصیلات عالی داشته باشه. از طبقه متوسط بود، تحصیلات عالی داشت، مذهبی بود، پزشک بود که در لاهیجان کار میکرد، پزشک مردم گرایی بود، عنصر فرهنگی اجتماعی در درونش موج میزد، در پی توسعه فرهنگ بود، تیپ فرهنگی بود با اینکه پزشک بود، در تأسیس نظام ملی آموزش نوین در شهر در گیلان به خصوص شهر خودش مشارکت فعال داشت، نهری احداث کرد که به حشمت رود در حقیقت اون نهر معنون شد که کمک زیادی کرد در آبیاری برنجکاری دیم منطقه خودش. لذا تقریبا تیپ شناخته شده ای بود. پزشک اون زمان کم بود، به خصوص پزشک مردم‌گرا. این یه وجه شناخته شدگیش بود. وجه دومش مشارکتش در تأسیس نظام جدید آموزشی و وجه سومش در سازوکارهای زیربنایی کشاورزی منطقه خودش. در مشروطه مشارکت داشت، سردسته بود، سردسته نظامی بود، نه در حد یال و کوپال فرض کنید که میرزا، اما در حد خودش سردسته بود و از یه توقر نسبی نظامی هم برخوردار. اول همپیوند میرزا حشمت بود، هم حشمت اعتقاد و اعتماد داشت به میرزا و هم متقابلا میرزا به حشمت. زوج خوبی بودن. یعنی در ایران هر وقت جرقه‌ای به ذهن یک نفر زده میشه یا یک ازدواج تاریخی صورت میگیره زوجی، یا یک مثلث تاریخی مربع تاریخی ایجاد میشه، مثل دهه‌های بعدی که حالا انشاءالله بهش خواهیم رسید. اینجا مقدمتاً ازدواجی صورت گرفت بین تلاطم‌ها و دغدغه‌ها و رهیافت‌ها و مشق‌های پس پیشانی حشمت طبیع و میرزای اسیانگر شوردرسر. حشمت تا زمانی که نیروهای جنگل محاصره میشن و منگنه میشن بین قزاق‌های ایرانی، قزاق‌های ایرانی که در حقیقت یک سرشون به رضاخان برمیخورد، رضاخانی که از قبل قزاق بود، و انگلیس‌هایی که از بالا بمباران هوایی میکردن، نهایتاً در دشت بعد از خروج از لاهیجان گیر افتادن، قزاق‌ها از پس و از بالا بمباران انگلیسی، لشکر لطوپار شد، طبیعتاً چند تکه شد، تکه رو میرزا با خودش برد، یه تکه حدود 270 نفر با حشمت رفتن که اون تو این دوره در حقیقت حشمت کم آورد. حشمت بعد از در حقیقت سیر خستگی در 4 اردیبهشت 1297 فکر تسلیم به سرش زد، دیگه نمی‌کشید، فکر تسلیم به سرش زد و نیروهای دولتی هم تأمینش رو پشت قرآن نوشتن. او هم فرد مذهبی بود، فکر میکرد که هر چیزی که پشت قرآن نوشته بشه دست مردانه این پشتشه، تار سیبیلی گروشه است، ولی از این خبرها نبود و خودش با 270 نفر تسلیم شدن. از لحظه ورود به لاهیجان مشمول بدرفتاری شد، سیلی اول رو از متین الملک از مسئولین محل خود و بسیار سریع محاکمه صحرایی بی‌فلسفه‌ای شد و نهایتاً اعدام. اعدامش رو مرحوم فخرایی سناریویی ترسیم کرده. در مجموع منابعی که متعلق به جنبش جنگل هست، سردار جنگل رو مرحوم فخرایی نوشته. فخرایی با توجه به اینکه خودش تو سیر بوده و صادقانم روایت کرده، منبع قابل اعتمادیه. مثل کسایی که 18 ساله ای تو تبریز جنبش مشروطه تبریزی رو نظاره کرد و تاریخ 18 ساله رو نوشته، اون آیتا جنبش مشروطه. جست دکتر به هنگام اعدام مظلومانه و یک متانت و وارستگی عجیبی را نشان میداد و تجسمی از خونسردی و بی‌اعتنایی‌اش نسبت به زندگی بود، چه بدون اندک تغییر حال یا احساس اضطراب و بدون اینکه کمترین لرزش و تشویشی از مشاهده این منظره روبنگیز در وی پدید آید. متن نوشته ای را که حاکی از محکومیتش به اعدام بود و از طرف مرد سیاه شرده بدقیافه قرائت می شد به دقت گوش داد. مردم به این انتظار که سخنانش را در آخرین لحظات زندگی خواهند شنید، اما او هیچ نگفت و شاید با این سکوت می‌خواست بفهماند که جواب این طرح‌ها خاموشی است. ولذا بالای چارچوبه رفت و کلاه نمدی سیاهش را که قیافه موقری به وی داده بود از سر برداشت و به دست یکی از حاضرین سپرد و سپس شنلش را از پوشش بیفکند و تسلیم یکی از ماموران نمود و بعد عینک سفیدش را از چشم برگرفت و به شخص دیگر داد. آن وقت نگاه معنیداری به جمعیت حاضر در غروب نمود. غروب اون مکانیه که درش اعدام شده در رشته. و پس از یک آن سرد و توجه به سوی آسمان، تناب را شخصا به گردن انداخت و ریشش را از لابلای تناب بیرون کشید و از حرکات مظلومانه و در این حال شجاعانه‌اش دقیقا صدای زجه و شیون از میان تماشاگران برخاست. دشخیمان غروب کارگزار عجله کرده تناب را بالا کشیدند و برای عراق مردم به طور دست جمعی شروع به شلیک نمودند. مردم از صدای شلیک قزاقان متفرق شده گریختند و دکتر حشمت مردانه بالای دار جان داد. فرد بعدی حاج احمد کسمایی است که طبیعتاً ویژگی‌هاش ویژگی‌های دیگری است. زمیندار، تیفدار، چون زمین داره طیفی از مباشران و در حقیقت سرکشان به مناطق کشاورزی اجاره داریش و زارعین خوشنشین و زارعین روی زمین داره. تیپ اجتماعی هست، غیر فکریه، طبیعتاً در دغدغه‌های ضد استبدادی ضد استعماری داشته که با میرزا پیوند خورده، ولی از اول در فیل در حقیقت جاه طلبی است و مرکز در حقیقت تشکیلاتیه. جنبش در کسما از ابتدا تحت به اصطلاح اختیار حاج احمد کسمایی است. از اول اهل مخالفانی است، با میرزا دیسیپلین ناپذیره، نظم ناپذیره، یعنی در حقیقت نظم سنتی فئودالی برای خودش داره. با ادبیات خودش اگه بخوام صحبت کنیم خیلی براش افته که مثلا زیر دیسیپلین یا نظم تشکیلاتی و سانترالیسم میرزا داره. از اول در حقیقت این مسئله توی ذوق میزد، نظم ناپذیریش، سرکشیش و عدم دیسیپلینه بودنش. اهل چون جاه طلب بود، اهل اقوام بود، اقوا شد، بحر العلوم نامی بود، از عناصر دولتی منطقه اقواش کرد و او هم درست در همون زمانی که جنبش جنگل محاصره میشد از طرف انگلیسی ها و قذاف های ایرانی، امان نامی فرد برادرش رو در حقیقت فرستاد برای ملاقات با وسوق الدوله. وسوق هم که نخست وزیر وقت بود به نوعی میخواست مسئله جنبش جنگل رو حل کنه، بسیار استقبال کرد، اما جوابی که وسوق برای حاج احمد کسمایی فرستاد جوابی بود که در 4 بند کاملا حاج احمد کسمایی رو تحت اختیار حکومت وقت قرار میداد. هویت ازش میگرفت، عنصر رزمندش رو ازش میگرفت، عنصر تشکیلاتیش و عنصر اجتماعیش رو کامل ازش میگرفت. فرصت خوندن نیست، خلاصش رو خدمتتون میگم، کاملا تحت اختیار حکومت در میومد. در همین هنگام پذیرفت و در حقیقت تسلیم شد. توهم داشت که بعد از تسلیم حکومت فومنات رو که محلش بود، زادگاهش بود، بهش تسلیم کنن، اما از این خبرها نبود. به مانند حشمت باش برخورد نشد، اما چون در اختیار خودش رو گذاشته بود، اونا کاملا تصاحبش کردن و در اختیار گرفتنش. به هنگام در حقیقت رسیدن فوج میرزا بعد از مرارت ها با آن سوی سفید رود، حاج احمد که تا اون موقع زندانی بود بلافاصله زندانش کردن، خلع سلاح کردن، خودش به افرادش رو خیلی تحقیرآمیز باهاش برخورد کردن. میرزا که در حقیقت باز یافت خودش رو بعد از بمباران و جنگ منجی و اون معاهده‌ای که با انگلیس ها جنبش جنگل بست، زمانی که حس کردن میرزا و جنبش جنگل دوباره میخواد برپا بده و بازخیز کنه، اون رو به منطقه فرستادن حاج احمد رو برای اینکه قدیمی های ناراضی رو پیدا بکنه و یک موج ضد میرزایی در حقیقت برپا کنه که نتوانست و موفق نشد. زندگی خدمتباری داشت و نهایتا نابینا شد و جان سپرد. بعدی احسان الله خان است. او هم طبقه متوسط بود، معلم فرانسه بود، طبیعتا تحصیل کرده بود و در سطح کومندین قوم و مرکز نشینان و مدیران محلی فرزندان اونها رو تعلیم زبان فرانسه می داد. در مشروطه مشارکت داشت، او هم سردسته بود به مانند میرزا و به مانند حشمت. عضو کمیته مجازات بود در تهران، کمیته مجازاتی که تقی‌زاده را انداخت و حیدرخان رهبری میکرد و به اصطلاح مکانیست های افراطی بودن. احسان الله خان هم از اون دست بود، مهاجر بود به این مفهوم که در میان طیف مهاجرین که از قم به کرمانشاه رفتن، از کرمانشاه به ترکیه، جزء مهاجرین بود. سمتی در دولت در حقیقت مهاجرت یا در کابینه موقت نداشت، اما جزء مهاجرین بود. فکری چپ بود، زمینه مذهبی خیلی کم داشت و ماجراجو بود و در حقیقت ششلولبند جهان خودش. خالو قربان دیگه میتونیم بگیم که کاملا از طبقه مادون متوسط بود، کرد بود، بخشی از منطقه ایران کرد نشین بودن، اولا بقایی ازشون وجود داره. عامی بود، مثلا همه فکر اینان هم تاندانس چپ داشت، ایدئولوژی چپ رو پذیرفته بود و ماجراجوتر از احسان الله خان. میرسیم نهایتا به حیدرخان. حیدرخانی که در جنبش مشروطه در سطح خودش ایفای نقش کرد، بعد از ایران فرار کرد، از شرایط جنبشی جدا شد و سپس باز که به ایران برگشت با جنبش جنگل پیوند خورد که حالا سیرش رو خدمتتون توضیح میدیم. از طبقه متوسط بود، ایرانی الاصلی بود که بزرگ شده یا آذربایجانی روسی است، معذرت میخوام، ایرانی الاصلی که بزرگ شده یا آذربایجانی روسی است، تحصیلات عالی داشت، مهندس برق بود، مؤسس حزب سوسیال دموکرات بود در آذربایجان، در مشروطه مشارکت داشت، عضو در حقیقت اصلی کمیته مجازات بود که در ترور بهبهانی، ترور اتابک، واقعه پارک اتابک نقش ویژه داشت و گرایش های در حقیقت خیلی کمرنگ و پوستهی مذهبی در ابتدا داشت و بعدا کاملا ایدئولوژی چپ مارکسیستی بود. حیدرخان خب از اونا فکری تر به این مفهوم که خب حدود 20 ساله که بود تو شرایط جنبشی روسیه تزاری که شرایط انقلابی رو سر میکرد، این نیشبختی و بلند اقبالی رو داشت که با بخشی از در حقیقت تیپای فکری جنبش فعال شوروی در باکو پیوند بخوره، از جمله با نوکیتزه، با ماخارادزه. اینا تیپای در حقیقت فکری جنبش شوروی، جنبش انقلابی بودن در باکو، به اضافه یوسف جوگاشویلی. یوسف جوگاشویلی همون جوزف استالین بود، یوسف که در حقیقت همون مقدمه که میشه جوزف استالین معروف. اینها در منزل حیدرخان که اسم خودش تاریبردیوف بود جلسات متعددی داشتن، بحثای فکری میکردن، به اضافه نریمان نریمانوف که برادر تاریبردیوف بود. نریمان نریمانوف تیپ تشکیلاتی بود و در زمان جنبش ویلان در انقلاب مشروطه به ایران اومد، کار سازماندهی رو انجام میداد و بعد از انقلاب شوروی هم رئیس جمهور آذربایجان شد که حالا بعداً انشالله باهاش کار داریم. به اضافه اورجینیکیتزه، اورجینیکیتزه هم در اون محفلی که بحث فکری می‌کردن حضور داشت. اورجینیکیتزه که از طرف هیئت عالی انقلاب شوروی با انقلاب ایران پیوند خورد و به تهران اومد و سازمانده سپاه جنگل بود که تهران رو و مقدمتاً قزوین رو فتح کردن. مهندس برق بود. قبل از مشروطه رضایوفی بود از تجار تبریز، مذهبی بود، میخواستش که حرم امام رضا رو در حقیقت برق کشی بکنه، چراغ برق ببره. دنبال مهندسی میگشتن، تاریبردیوف رو پیدا کردن، حیدرخان اومد به ایران و برق کشی مشهد رو انجام داد. بعد به تهران اومد، به استخدام حاجی نظر بر کارخانه برق در اومد، یه تیپ تکنوکرات جوان شد و این دوران مقارن شد با جنبش مشروطه، تعلق پیدا کرد به جنبش مشروطه، به تقی‌زاده پیوند خورد و کمیته مجازات بمبی رو که بر سر راه محمد علی شاه گذاشته بودن اون درست کرده بود. در قتل اتابک و قتل بهزامنی مشارکت در حقیقت جدی تشکیلاتی داشت. معروف شد به حیدر چراغ برقی یا حیدر بمبیست. یه فرد کاملا تراتیک بود، یعنی در منظر اول فرد تراتیکی به نظر میرسید تا فرد در حقیقت تئوریکی. بعد مجبور شد که از ایران فرار کنه. بعد از ترورها از ایران به آلمان رفت، به ترکیه، بعد از ترکیه دوباره به برلین رفت، سوئیس، و نهایتا دوباره رفت روسیه و به انقلاب اکتبر پیوند خورد. این سیر رو نهایتا داشت تا در زمانی که جنبش جنگل دوپاره شد، مسلحان مقابل هم قرار گرفتن و چپا علیه میرزا کودتا کردن، از طرف در حقیقت حزب عدالت بادکوبه و از طرف برادرش که رئیس جمهور آذربایجان بود به ایران اومد برای حل و فصل اختلافای میرزا با جریان چپ، که توانست حلال اختلاف بشه و بعد خودش هم در حقیقت از رهبران جنبش جنگل شد تا زمانی که به قتل رسید در واقعه ملا سرا. یه نکته تاریخی اینجا ضرورت داره که عنوان شه، این هستش که انقلاب شوروی قبل از اینکه پیروز بشه و به خصوص بعد از پیروزی با ایران و به خصوص جنبش جنگل برخورد فعالی داشت. لنین جمله استراتژیک بسیار مشهوری داشت که شرق را دریابید، شرق را فراموش نکنید. استدلالش هم این بود که ما الان که یک انقلاب نوپایی فقط دغدغه‌مون در حقیقت حسب تزارها هستش و به امپریالیسم مقابل فکر میکنیم، در حالی که باید به شرق فکر کنیم. پایگاه استراتژیک ما شرقه. سلسله مقالاتی هم مینوشت، عنوانش عنوان جالبی بود، برخلاف تصور دورانی عنوانی که در نظر گرفته بود آسیای پیشرو و اروپای عقب مانده. استدلالش این بود که آسیا الان بذر فکر درش پاشیده شده، ملهم از انقلاب شوروی و اصلاحاتی که حالا تو عثمانی تو ژاپن صورت گرفته، بذر تفکر داره درش پاشیده میشه، ولی این بذر تفکر دیگه تو اروپا بعد از مارکس و لنین پاشیده نشده. به این علت میگفت اروپای عقب مانده و آسیای پیشرو. همچین دیدگاه‌هایی داشت و کنگره شرق رو هم راه اندازی کردن، که تو کنگره شرق خود حیدرخان به عنوان مثل یک ایرانی حضور داشت و در سیر بحث‌های تشکیلات کنگره شرق قرار داشت. اینکه حیدرخان طبیعتاً میشه گفت نماینده این تفکر از شوروی هستش در داخل جنبش جنگل در ایران. معرفی رهبران به پایان رسید، اما ببینیم رهبری جنگل چطور قابل در حقیقت تحلیله. خب مشروطه رو دیدیم که رهبریش چند تا ویژگی داشت. یکی این که متمرکز نبود، تک قطبی نبود، چند قطبی بود. یکی این که فاصله میان ایده اولیه با انقلاب مشروطه فاصله 50 ساله‌ای بود، طبیعتاً ایده پردازان نمی‌توانستن رهبر بشن. این ویژگی‌ها رو داشت: فاصله تاریخی ایده تا انقلاب و فاصله تشکیلاتی ایده پردازان با رهبران داخل جنبش مشروطه و نهایتاً چند قطبی بودن جنبش مشروطه. اما وضعیت رهبری در ایران در جنبش جنگل کاملاً فرق داشت. اینجا یک تجمیع تاریخی صورت گرفت. اگر در رهبری جنبش مشروطه همش تفرق و پراکندگی و گسست و فاصله میدیدیم، اینجا تجمیع میدیدیم و انقباض. صاحب ایده اولیه میرزا بود، آغازگر استارتر میرزا، بانی و رهبر میرزا. اینکه صاحب ایده و آغازگر و خدمت شما بانی و رهبر و سازمانده در یک وجود فشرده شده بود و تجمیعی صورت گرفته بود. اما این رهبر در حقیقت رهبری انحصار طلبی نبود، یال و پوپال و قدر و قواره قابل ملاحظه ای داشت. اگر میخواست میتونست که تشکیلات فردی در ایران راه بندازه. مذهبی بود، توده دهقان میپذیرفتنش، مردمی بود، مثل کاسرون میتونست بحثای 5-6 ساعته خستگی ناپذیر بی وقفه که مخاطبش مردم باشن و با ادبیات مردم صحبت کنه، همچین ویژگی رو داشت. پس میتوانست مردم رو هم جذب کنه. یه فرد در حقیقت با قابلیت‌های نظامی بود، میتوانست سازماندهی نظامی بکنه. فرد اندیشمند استراتژیکی هم بود، میتونه سازماندهی استراتژیک و تشکیلاتی خاص خودش بکنه. اما از اول در نظر داشت که در حقیقت اهل تقسیم باشه، سازوکار رو تقسیم کنه، تشکیلات رو تقسیم کنه. با دیپ سالار نتوانست پیوند استراتژیک و پایدار برقرار کنه، با حشمت برقرار کرد. از حشمتی خیلی مهمه، در طول مدت کوتاهی با 27 نفر فرد کارا و کارگوشا پیوند کردن. این 27 نفر توشون حشمت بود، توشون حاج احمد کسمایی بود، توشون حسین کسمایی که سردبیر و مدیر مسئول نشریه کیفی جنگل شد بود، تا پیشکسوتان مشروطه در ایران مثل مرحوم انشایی که از خود میرزا بسیار پیشکسوت‌تر بود. فرد جمع‌کنی بود و مهم بود که هم جمع‌کن بود هم مواضع تشکیلاتی رو تقسیم کرد. یعنی خودش نخواست که 6 حرکت والیبال فرد تنها انجام بده. اینکه با توجه به این ویژگی ها میتوانست که رهبری فردی رو سامان بده و اتوریته و توقتور انفرادی داشته باشه. اما برغم اینکه انفرادی آغاز کرد، در جاهای انفرادی ادامه داد و نهایتا منفرد به شهادت رسید، اولش خودش بود، وسطش خودش بود، آخرش هم خودش بود، اما با اینکه انفرادی شروع کرد و ادامه داد و به پایان رسوند و توان رهبری انفرادی هم داشت، اما رهبریش رهبری دموکراتیک و جمعی بود. حالا طبیعتاً رهبری جنبش جنگل رهبری مرکبی شد. در یک دوران مثلثی تشکیل شد از میرزا، حشمت و احمد کسمایی که تا 1297 زمان تسلیم و اعدام اونها ادامه داشت. در مرحله بعدی هم باز خالو قربان و خدمت شما احسان الله خان اومدن، بعد گاوک آمد که از اول طبیعتاً حالا توضیح میدیم گاوک کی بود. گاوک اومد، بعد انقلابیون شوروی اومدن که همه اینها در آخرین هیئت انقلابی که منجر شد به تشکیل دولت جمهوری شوروی سهیم و شریک بودن. لذا همیشه مواضع تشکیلاتی و مواضع تصمیم‌گیری رو با اینکه میتوانست انحصاراً به عهده بگیره تقسیم و توضیح کرد. چند ویژگی داشت. طبیعتاً ممیزه‌ای وجود داره بین این رهبر و بقیه رهبران جنبش جنگل. این بودش که صلاحیت‌های رهبری و ممیزه‌هاش رو ببینیم که چی بود. خب مشخصاً جستجوگر بود، پژوهنده بود. از جستجوگری و پژوهندگی به استراتژی رسید. هیچ کدوم از رهبران جنگل مستقل و قائم به خود به استراتژی نرسیدن. میرزا در حقیقت زمینه و بسترسازی براشون فراهم کرد و استراتژیش رو پذیرفتن. میرزا اونها رو هم نوا کرد، نه اینکه در انگاره هاشون هیچ چیزی وجود نداشته باشه، اما اون انگارهشون محصول پژوهشگری و جستجوگری از نوع میرزا نبود. میرزا اهل عمل تراز تحلیل بود. اگر همه همتر هم دورهاش به عمل رسیده بودن اما عمل نتوانستن سازمان و سامان بدن، و عمل تراز تحلیل رسید، چه در دورانی که هیئت رو تشکیل داد، چه در دورانی که هیئت رو تبدیل به کمیته کرد، چه در دوران حکومت گیلان و نهایتاً جمهوری شوروی، به هر چیز که رسید برای ساخت و سازی ترتیب داد. برخلاف روشنفکران کنونی که متعدد به انگاره ها و گزاره هایی میرسن و سیلوی از کف تا سقف پر از انگاره ها و گزاره های پس پیشانشون تشکیل میدن و هیچ کدوم اونها نمیتوانند تبدیل به ساخت و سازی بشه، اون به هر چی میرسید میساخت. از نوع ساخت و سازهایی که مهندس بازرگان میکرد به هر چی میرسید میساخت، حالا به جلوتر برسیم توضیح میدیم، و از نوع ساخت و سازهایی که حنیف نژاد میکرد به هر چی که میرسید میساخت. پیشکسوت در حقیقت مجموع رهبران ایرانی که به آنچه که میرسیدن میساختن میرزا هست و طلایه‌دار و در حقیقت تلیعه‌دار این جریانی که به هر چی رسید ساخت و عمل طراز و تحلیل رو در ایران تبدیل به یک باب و قاعده کرد میرزا. وجه بعدی این بود که یگان عنصر پایدار در این روند همساله بود. آره حشمت آمد، شهیدم شد، حاج احمد هم با این که خستت هایی داشت ولی بالاخره بخشی از توانش رو به مبارزه اهدا کرد، ولی اونها همه ناپایدار بودن و به علل مختلف پاپس کشیدن. تو مرحله بعد خال و قربان و احسان الله خان هم اون کشش رو نداشتن. خودشمون و نهایتا یگان عنصر پایدار بود در روند 7 ساله. وچه بعدی ایمان مبشری داشت، عنصر پایدار و رهروی درش کاملا در حقیقت شکل گرفته بود. در یکی از سخت‌ترین شرایط نطقی داره، نطق مفصل هست، من تکه انتخاب کردم خدمتتون میکنم، تکه کلامش هم رفقا هست. نطقش در گاوبونه، جایی که 800 نفر بیشتر براش از اون جنبش چندین هزار نفری باقی نموندن. حشمت رفته با 270 نفر، جنبش بمباران شده توسط دو هواپیمای انگلیس، تارومار شده توسط قزاقان ایرانی، 800 نفر موندن بی آذوقه بی هیچی. به 3 خمره برخورد میکنن، تو گیلان اون موقع بود هنوزم هست، خمره های بزرگی هست که توش ماهی شور میندازن. یکی از رزمنده های جنگل میره سر در حقیقت این 3 خمره، میبینه که پر هست از کشمش و گردو. به اون کشمش و گردو که میرسن سد جون میکنن و از مرد نجات پیدا میکنن. در اون شرایط بخشی از نطقش با توی گاوبون با مطلع رفقا عنوان میکنه که کوهنوردی و بیابانگردی گرسنگی و بیابانگردی گرسنگی و بیخوابی هر یک سلاح درخشنده ایست که ما را به وصول به هدف باید سخت‌تر و آفیده‌تر نماید. در این صورت چه بیمی از این و چه حراسی از آن داریم؟ فقط از آنهایی که این تکش بشنده، فقط از آنهایی که بیش از این در گام پیمایی در این راه مقدس قدرت مقاومت در خود نمی‌بینند تمنا دارم در صورت تمایل به تسلیم یا کنایه گیری اسلحه‌شان را تحویل نموده تا ما را از تنها وسیله دفاع محروم نکنند و تأثر مفارقتشان را که برای ما بسیار غم‌انگیزه است با فقدان وسایل دفاعی زمینه نفرمایند. بعد توضیح میده که در حقیقت تو سیر خودشون حالا دیگه میرسن به 8 نفر، به 8 نفر 800 نفر میرسن به 8 نفر. این ایمان مبشری داره، رهرو پایداره، این یه ویژگیشه. ویژگی بعدیش روشه. تو روش به چند ابزار مسلح بوده میرسا، یکی اهل توضیح بوده، استراتژیشو برای هر کس که میخواست بهش پیوند بخوره خوب توضیح داد، این خیلی مهم بود. سفره خودشو وسط باز نکرد، گفت همین هر کی میخواد بیاد سر این، نگفت شکل حکومت اینه، تک گزینه‌ای با مردم برخورد نکردی، خیلی اهمیت داشت. گزینه‌شو برای همه توضیح میداد، بیشتر رو به جبر هم نوا و هم مسئله و هم دغدغه و هم راه نکرد. اینا خیلی مهمه به خصوص این دورانی که ما داریم به سر میبریم. اصل استدلال بود. کار خوبی که میکرد قزاقان ایرانی رو که به اسارت میگرفت براشون کار توضیحی میکرد. بخش مهمی از اون قزاقان ایرانی که به خون میرزا و جنگلی ها تشنه بودن و از تهران به قصد سرکوب جنبش جنگل به منطقه آمده بودن و توانست جذب خودش بکنه، خیلی مهم بود. نفر خصم رو با کار توضیحی و با استدلال جذب کرد و پس یک کار توضیحی، دوم کار استبدادی و نهایتاً هر جور که بود شورا تشکیل داد. هیئت اتحاد اسلام 27 نفر بودن. به ضروره می نشستن جلسات تشکیلاتی داشتن. حالا رو بحث تشکیلات انشاءالله بازش میکنیم. پس تو روش اهل کارتوزی، اهل استدلال، اهل تشکیلات و اهل شورا بود، به واقع اهل شورا بود. و مهمتر از همه منش مبارزاتی. خب بقیه در حقیقت رهبران جنبش جنگل را خود نظاره کردیم، اما منش متولد بود در شخصیت میرسا. تو مذاکراتی که با استوکس داشت، انگلیسی که در حقیقت فرمانده کل نیروهای انگلیسی در ایران بود، با میرزا دو یا سه بار مذاکره داشتن. انگاره های خود رو استوکس از میرزا می نویسه. حالا بعدا جلوتر خواهیم دید تلقیش از میرزا چی هست. استوکس پیشنهاد میکنه که جنبش باشه، جنبشتون به اصطلاح جنبش محلی باشه، ولی سعی کنید سرایتش ندید و مانع در حقیقت منافع انگلیس هم تو کل ایران نشید. با اینکه میرزا میتونست در ابتدا کار موافقت کنه، موافقت نکرد. برای من و همکارانم تشکیل یک حکومت مقتدر زیر نفوذ شما مقرون به افتخار نخواهد بود. منش مبارزاتیش رو میرسونه. تو سیر که بخوایم منش رو تعقیب کنی، 5-6 جاپای جدی داره. جاپای اولش مذاکره با استوکس بود. جاپای دوم در مواجهه با یک زن معترض شورشیش. وقتی که جنبش دچار مصائب میشه و 800 نفر بیشتر باقی نمیمونن، در جایی که اینو اتراق کرده بودن، زنی میاد تو به میرزا پرخاش میکنه. میگه من آمدم به تو بگویم اگر میخواستی اسم در کنی در کردی، اگر میخواستی به جاه و جلال برسی رسیدی، دیگر بس است. راضی نشو از این به بعد خون این جوانها ریخته شود و آنها را بفرست بروند به خانواده هایشان ملحق شوند. میرزا مقابل این سکوت میکنه، مغموم میشه، فکر میکنه، بعد زن رو تشویق میکنه. میگه در حقیقت توی که شیرمردی هستی که جلوی این همه سپاه من و ایشان میکنم به داخل جمعیت دیدن. با من مهاجم برخورد کردی، از برخورد تهاجمیش تشکر میکنه. آخرم میگه به چشم، بر طبق اندرز و نصیحت از عمل خواهیم کرد. جاپای سومش در حقیقت حساسیت هاشه. خب خودش اهل مصادره بوده، بانک شاهی رو که مال روسا بوده توی گیلان مصادره میکرده به نفع جنبش، املاک رو مصادره کردن، بخشی از در حقیقت اموال ضد انقلاب منطقه رو مصادره کردن، نه شخصی به نفع در حقیقت جنبش، اما حساسیت داشت. هر جا که در حقیقت رزمنده هاش چیزی از کسی میگرفتن تو مسیر، مقیدشون میکرد که قیمتش رو در حقیقت بدن، ابتیا کنن، در حقیقت بخرن اون جنس رو. و این حساسیت رو در حقیقت سخت‌ترین شرایط داشت. هر چیزی از کسی میگره ما به ازاش رو بهش میداد. سپاهیانش هم ملزم بودن که از مردم و در حقیقت خورده دست‌ها و خورده دست‌ها چیزی مصادره نکنن و قیمت کالا رو به صاحبش در حقیقت برگردونن. اما آخرین سخنرانیش که جاپای چهارمش هست مهم هست. درکش این بوده که شخصا دنبال خودشن و میخوان خودشو بگیرن. رفقا، آنطور که من فهمیدم مقصد دولت و نیروی تعقیب کننده ما دستگیری شخص من است و بنابراین مایل نیستم که شما برای خاطر من در زحمت و رنج باشید و اجازه میدهم که به میل خودتان هر جا که میخواهید بروید. امیدوارم یک بار دیگر موفق شوم که لذت دیدارتان را درک نمایم. دو بار در حقیقت برخورد شب عاشورایی میکنه. حالا تو ایدئولوژی در حقیقت جنبش جنگل رویکرد عاشورایی رو انشاءالله دفعه دیگه باز خواهیم کرد، ولی دو بار برخورد شب عاشورایی میکنه. دو بار در سخته میشوه. یه بار که قبلا دیدیم میگه هر کس میخواد بره فقط سلاحش رو بذاره و بره. اینجایی هم که در حقیقت 7-8 نفر بیشتر نبودن، بازن همین برخورد رو میکنه که هر کس میخواد بره بره. وچه بعدی برخورد با همسرشه. همسری رو که در سنین بالا اختیار میکنه، آخرین دیدار با همسرش رو فخرایی در حقیقت خیلی قشنگ ترسیم میکنه و همسرش حتی طلاق میده، میگه چه من دستگیر شدم چه کشته شدم حتی طلاق میده، میگه به من سن که من دستگیر شدم حتی طلاق داری. این بچه بعدی منشه. اوضاع من از همه جهات مخشوش و نامعلوم هست، خطر از هر سو احاطه من نموده و در معرض طوفان حوادث قرار گرفته ایم. جریانات آینده به قدر کفایت مبهم و تاریک به نظر میرسد و امکان این هست که باز تاریک‌تر شود. تو گناهی نداری جز این که همسر من هستی و سزاوار نیست بی سرپرست و بلا تکلیف بمانی و زندگیت سیاه و تباه شود یا خدای نکرده در معرض خطر قرار بگیرد. در حقیقت حیف است که هنوز از گلستان زندگی گلی نچیده دوچار خزان حوادث شدی و از طراوت و جوانیش بی بهره بمانی، در حالتی که طلاق حلال همه این مشکلات است و تو بعد از طلاق به حکم شرع و عرف مجاز خواهی بود شالوده مبینی را برای زندگی آینده بریزی که همسرش البته قبول نمی کنه. این جاپای پنجم هست. جاپای ششم این هستش که وقتی که دو نفرن، گاوک مونده، گاوک آلمانی هست، اون موقع اشاره کردیم توی فضای مشروطه تقریبا این حالت جهان وطنی در همه جا به وجود میاد. در ایران هم این حالت جهان وطنی وجود داره. یه باسکرویل امریکایی پیوند میخوره به جنبش مشروطه که اهل ایثار و فدام بوده. گاوت پیوند میخوره به جنبش جنگل. چهار نفر رزمنده عثمانی که حالا بعدا تو تشکیلات بررسی میکنیم پیوند میخورن به جنبش جنگل از عثمانی میان تا زمانی که عثمانی درگیر جنگ دوم هست و تا قبل از اینکه معاهده صلح با انگلیس‌ها رو نبسته اینجا در دفاع از جنبش جنگل مقابل قزاق‌ها و انگلیس‌ها میجنگن. خیلی خوبم سازماندهی میکنن و یه فضای عمومی وجود داره. همچنان که 1937 که انقلابیون اسپانیا به جنگ فرانکو میرن، ارتش ضد فرانکو ارتش واقعا چند ملیتیه. توی جنگل هم نمونه های کوچیکی از این در حقیقت مشارکت ملیت های دیگری رو هم میبینیم. گاوک پیوند میخوره. گاوک چیز فکری و سازماندهی بوده و فون پاشنی هم بوده که آموزش دهنده نظامی آلمان جنگلی ها توی زمانی که در گراب زرمخ بودن. اینکه گاوک تا آخر میمونه با میرزا. وقتی که دو نفر بودن اول گاوک یخ میزنه، میرزا این پیکر نیمه جان گاوک رو به دوش میکشه. گاوک هنوز زنده بوده، خود میرزا هم بسته جان میده، گاوک رو میکشه از پل گدوش عبور میده که گاوک زنده بمونه، ولی متاسفانه گاوک میمیره. بعد از گاوک هم دیگه خودش میمیره. این گام بعدی بوده. اما وقتی که جنبش جنگل تو سیر خودش فائق میان بر بحرانهای داخلی خودشون رو، رکش رو تشکیل میکنن و جمهوری شورایی تشکیل میشه، اول کاری که میکنه میرزا لشکر عظیم چندین هزار نفری رو با همه در حقیقت سازوکار مسلح میبره سر قبر پشمن تو چله خانه. با هلهله کیلومترها پیاده روی میکنن میرن سر قبر پشمن و تقدیر میکنن از ایثار و در حقیقت فداکاری های حشمت در طول مبارزه. جا به جا منش در حقیقت میرزا رو میبینید. اما فرق صاحب منش رو باید شاخصی که هست این بود که این هستش که افراد مختلف با دیدگاه های مختلف هم به دشمنش هم اون رو تعیین میکنن، چه دوستش چه دشمن. یه تیکهی داره حشمت تو بازجوییش که حشمت توضیح میده تو بازجوی خودش، میرزا کوچک خان یک مرد به تمام معنا مسلمان بود و تا حال دامنش به بی‌عفتی و بی‌دینی و دزدی و خیانت ملوث نشده است. این شخص است که آرزو دارد اسلام را به اعلی درجه استعلا ببیند، دیانت اسلام را به تمام معنا قبول کرده و برای اجرای قوانین او لباس مجاهدت برتن کرد. این مرد کسی است که تمام همراهان خود را قبلا قسم داد که برای حفظ اسلام و ایران از جان و مال بگذرند. این آدم با آنکه انقلابی است وطن دوست و ملت پرست و دین پرور است. جنرال دستنبریل که فرمانده کل قوای انگلیس در ایرانی که این مدت تو جنوب بوده بعدا به تهران اومد، توی در حقیقت دستنوشته خودش میرزا رو اینطور توصیف میکنه: نهضت جنگل از طرف میرزا کوچکخان انقلابی، میرزا کوچکخان انقلابی معروف که یک ایدالیست باشرف و منصفیش تشکیل یافته، و نهایتا اورژینیتیسه. اورژینیتیسه که برای حل و فصل مسائل جنگل میاد، مقدمتا با چپ‌ها مذاکره میکنه. به چپ‌ها یه جمله کیفی میگه، میگه رفقا آنچه این مرد، یعنی میرسان، آنچه این مرد درست قول و با ایمان میگوید من چون و چرا تصدیق میکنم. قبلا میرزا رو توی مشروطه در گیلان لمس کرده بوده و کاملا شناخت داشته ازش. اینجا با این که خودش چپ ایدئولوژیک بوده و چپ مارکسیست بوده و کاملا توی کمپ لنین بوده، اینجا که میاد در قضاوت و در حقیقت چپ خودآمنشی بین میرزا و جریان چپ جنگل، عملا طرف میرزا رو میگیره. این خیلی مهمه، اینکه جا به جا ما در حقیقت جا پای منش میرزا کوچک رو میبینیم و نهایتا وقتی که شهید میشه تو جیبش یه دونه یک قرونی فقط میده، یک قران ثابت، هیچی از جهان در حقیقت نداشته. یه ساعت طلا بوده که به همسرش هدیه میده، ساعت طلایی که عثمانی ها براش فرستاده بودن. یک قرون بنگرده جهان چه طرف بربستن، هیچ. واقعا تمثیل حال میرزاست، از جهان هیچ طرفی بر نبست و نهایتا با این بیچیدگی ها از جهان رفت. رهبری بود که پدر بود، این خیلی مهمه. رهبری بود که پدر بود. در دوران امروزی ما رهبرانی رو نمیبینیم که پدری کنند. رهبر صاحب مسئولیته. رهبر از کوچه و بازار که مردم رو جدا میکنه به سمت خودش و استراتژی خودش میکشانه. رهبر وقتی از دانشگاه عضو میگیره، رهبر وقتی از کارخانه عضو میگیره، از مزرعه عضو میگیره، به اونها متعهده، چیزی که الان وجود نداره. همه مسائلشون بارکشون بوده رهبره. رهبر پدر رو میرزا در ایران در حقیقت پایه‌گذاری کرد. در جنبش مشروطه کمتر میدیم. آره مثلا فرض کنید که شیخ هادی نجم‌آبادی ویژگی پدری داشت، خب رهبر سازماندهی نبود، یه فرد در حقیقت معتمد محل بود که ویژگی پدری داشت. برای مثلا بی‌بضاعت‌ها مدرسه درست میکرد، شهریه بی‌بضاعت‌ها رو میداد، دختر خانومش فعال بود تو جنبش مشروطه و بعد از جنبش مشروطه تو حوزه خیرات و مبرات. اما بعدا تو بقیه رهبران مشروطه، نه از نوع تقی‌زاده، نه از نوع در حقیقت طیف شیخ فضل‌الله، هیچ کسی رو با طیف و تاندانس در حقیقت متفاوت نمی‌بینیم که پدری کرده باشه برای کسایی که جذبشون کرد. اینی که رهبر پدر رو میرزا برای اول بار در حقیقت پایه‌گذاری کرد در ایران، بعد آرام آرام مهندس بازرگان این ویژگی رو داشت که در حقیقت هم رهبری میکرد هم پدری میکرد و نهایتا مرحوم حنیف نژاد که به رغم سن کمش رهبر پدر. این که بخوایم بحث رو جمع کنیم، جنبش جنگل تو حوزه رهبری بدنه با رهبری به محوریت میرزا انسجام و وحدت جدی برقرار کرد. این خیلی مهم بود. توده در حقیقت اجتماعی که عموما دهقانان بودن، دهقانان بیزنی و خرد مالکان که اول بدنه جنبش شدن بعد ارتش جنبش شدن، اینها توانستن در حقیقت وحدت و انسجام جدی و پشتوار و پودی با رهبری جنگل به محوریت میرزا برقرار کنن. از اول که انگلیس ها و قزاق ها به دنبال پیدا کردن پناهگاه اولیه بودن، دهقانان جنگل با اختفاء و استتار میرزا و یارانش رو کوشش دادن تا آخر سر که هر جور که میتونستن رد میرزا رو در جنگ و گریزی که داشت پاک میکردن که کسی در حقیقت از قزاق ها یا از انگلیس ها به میرزا نرسه. این که وحدت با رهبری اصل اساسی بود که تو جنبش جنگل شکل گرفت و ماندگاری میرزا دلیل داشت. حشمت اسمش ماندگار شد، ولی نه حاج احمد ماندگار شد، نه خالو قربان، نه احسان الله خان، نه هیدر خان. میرزا ماندگار شد. میرزا ماندگار شد به دلیل همین ممیزه هاش. پس رهبری جنگل رهبری خاصی بود، درست نقطه مقابل رهبری مشروطه که متفرق و پرگسست و چند قطبی بود و فاصله وجود داشت 50 ساله بین ایده پردازان با سازمانده ها. اما در اینجا همچنان که میرزا به عنوان ایده پرداز و آغازگر و استارتر و بانی و سازمانده همه چیز رو در خودش تجمیع کرد، منش مبارزاتی رو هم در حقیقت در خودش تجمیع کرد. اون سری که از میرزا قرد شد، شیرابه خونی که ازش میچکید، هم خون ایدئولوژیک بود، هم خون منش و هم خون روش. بحثمون رو اینجا تموم میکنیم. نماز روزه همه در حقیقت به درگاه رفیق رهبشا انشاءالله قبول بیفته. خدا روزی تر از همه روزی هاست. میرزاها در حقیقت سرپنجگان پروردگار در این سرزمین و در سرزمین های دیگه هستن. اینکه هر ضعفی روزه ما خودم رو میگم داشته باشه، خدا در حقیقت اغماز میکنه، روزه ها رو میپذیره. بعد از افطار انشاءالله 10 دقیقه به 7 خدمتتون باشیم. برای پرسش و پاسخ خسته نباشید.